و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند ما را در این ماه شریف و در آستانه ماه عزیز رمضان از بندگان وارسته و شایسته خیش مقرر بفرماید و ما را آماده ورود در ماه ضیافت الله بفرماید. بحث ما در خطبه های قبل و خطبه های اول در آداب کار و آداب ارتباطات اجتماعی و به خصوص فعالیت های اقتصادی در کار و تجارت و صنعت و خدمت بود. ضمن اینکه اشاره کردیم اسلام بر کار و تلاش در زندگی تأکید دارد، اما کار و تلاشی که در آن سهم عبادت، سهم خانواده و روابط انسانی ادا بشود و حالت افراد در آن نباشه و بر مقررات شرعی هم انطباق پیدا بکنه. مهمترین احکام و اصول و آداب کار و روابط اجتماعی عبارت بود: یک، از آشنایی به احکام و اخلاق کار و فعالیت اقتصادی. هر کار و تلاشی احکام و آداب و اخلاقی داره. شرط اول یک کار در کارخانه یا تجارتخانه، مغازه، مزرعه و هر جایی که باشه، آشنایی با فقه، با اخلاق، با احکام و آداب کاره. دو، آشنایی با دانش، فنون و مهارت‌های کاره. وقتی که کاری به ما و شما سپرده شد، دانش لازم، فن لازم، مهارت لازم برای اون کار باید وجود داشته باشد، از پزشکی، مهندسی و صنعت‌ها و کارهای خدماتی. در همه اینها یک دانش و فنی لازمه. اسلام میگه شرط درستی کار شما این است که اون دانش و فن را هم بدانید. سه، اصل مهم امانتداری به عنوان قانون در روابط اجتماعی و در روابط اقتصادی و کاریه که در خطبه هایی به این پرداختیم. چهارم، وفای به عهد و قراردادها. انسان مؤمن در کار و تلاش و در روابط اقتصادی و اجتماعی باید روی اصول قراردادها، عقدها، عهدها و پیمانهای خود استوار باشه، ذره ای از اون تخطی نکنه. در این باب هم به استناد آیات و روایات مطالبی تقدیم محضر شریف شما شد. رسیدیم به اصل پنجم. اصل پنجم صداقت و راستگویی و درست کرداری در کار اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. خب در این زمینه ما یک بحثی اینجا عرض کردیم و اون زیانها و مفاسد دروغ، کذب و دروغ را به عنوان یک عاملی که روابط اجتماعی انسانها را تخریب میکنه، عاملی که روح و روان انسانها را آلوده میکند و عاملی که اگر بیاد در روابط اقتصادی و کار، امنیت اقتصادی و کار را از میان میبرد، بحث کردیم. بسیار روایات عجیبی بود در مذمت کذب، در زیانهایی که کذب به روح و روان و اخلاق ما وارد میکنه. دروغ یک عامل مخرب روح و روانه. روایات و ادله اون را قبلا عرض کردیم. و زیان کذب و دروغ برای روابط اجتماعی و تخریب ارتباطات اجتماعی باز به آیات و روایاتی اشاره کردیم. و نهایتاً زیان مهم دروغگویی در عالم آخرت، اون مفاسد و عذابهایی که بر دروغ در عالم آخرت مترتب میشه. این بحث دروغ را پشت سر گذاشتیم. باز هم تأکید میکنم مقوله دروغ اونقدر اهمیت داره که شاید صدها حدیث و روایت ما را از دروغ بر حذر داشته. میگه در چیزهای کوچک هم دروغ نگید، چرا که شما را آلوده به دروغ میکنه، در کارهای بزرگ هم مبتلا به دروغ میشید. حالا در نقطه مقابل دروغ، اصل پنجم صداقت. آدم با در روابط اجتماعی مخصوصا در مسائل اقتصادی و معامله و تجارت و کار و کارخانه راستگو باشه. صدق دو معنا حداقل داره، یکی صدق گفتاری، یکی صدق رفتاری. در بعضی از آیات قرآن صدق به کار رفته به معنای صدق رفتاری. صدق رفتاری معناش اینه که عمل ما با اون عقایدمون منطبق باشه. اون آیه شریفه که میفرماد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اون مقصودش صدق رفتاری است. میگه یک گروهی هستن که بر سر عقاید و پیمان خود با خدا ایستاده اند و تا مرز شهادت پیش رفتن. این صداقت رفتاریه، این صداقت کامله. صداقت کامل معناش این است که کسی رفتار و گفتار و همه تنظیمات زندگی خودش را با عقاید و پیمانهای قلبی خود مطابق بکنه. حرف زدن او، عمل او، رفتار او، نشست و برخاست او، همه اینها منطبق با اون عهد الهی باشه. این صدق کاملی است که در همه رفتارها بروز پیدا میکنه. از این آیه شریفم صدق را به این معنا به کار برده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. میگه گروه معدودی هستن، همه شما اینجور نیستید، جمع محدودی هستن که بر سر همه پیمانهای الهی ایستادن تا اونجا که جانشان را تقدیم کرده اند. اگر هم جان را تقدیم نکرده اند آماده شهادتند. مؤمن صادق به تمام معنا یعنی کسی که همه زندگی را بر عهد خدا استوار کرده. این صداقت کامله. اما معنای بیشتر و رایج‌تر صدق همین صدق زبانی است. اینه که زبان انسان سخنی بگوید که با واقع منطبق باشه، خلاف واقع حرف نزنه. وقتی که کار میکنه، معامله میکنه، با دیگران وارد ارتباطات اجتماعی میشه، مبنا را بر راستگویی قرار بده. این اصل پنجمه. این اصل تو همه روابط اجتماعی مهمه. دروغ فساد انگیز روابط اجتماعی را تخریب میکنه، روح و روان آدمی را آلوده میکنه و اون همه عذابهای اخروی را به دنبال خود میاره. در نقطه مقابل اصل پنجم اصل صداقت، راستگویی، درست حرف زدن، خلاف واقع نگفتن. حالا در اهمیت صدق انبوهی از روایات ما در اختیار داریم. حسن و الحسین سیدای شباب اهل الجنه، آغاز نهضت بزرگ اسلامی. من در اینجا ضمن اینکه گرامی می‌داریم یاد و نام شهیدان و شهیدان 15 خرداد و به خصوص یاد امام عزیز و بزرگوارمون و تقدیم می‌کنیم به ساحت همه این بزرگواران صلواتی بر محمد و آل محمد. من در این محور چند نکته را عرض بکنم. اندیشه امام اندیشه‌ای بود که ملت ما را از اسارت تاریخی نجات داد. امام نشان داد که با فکر و اقدام و شجاعت و ابتکار و خلاقیت خیش و ملت می شود بر بزرگترین استبداد تاریخی غالب شد. امام مبشر آزادی، استقلال، عظمت و بزرگی ملت ما بود و اندیشه امام اندیشه‌ای بود که برآمده از اسلام اما با یک تفسیر روشن و نورانی و نجات بخش بود. به این دلیل که ما همواره نیاز داریم خطوط اساسی فکر و اندیشه امام را صیانت بکنیم. مع الاسف ما شاهدیم در هر برهه‌ای از زمان که در اندیشه امام دستکاری‌هایی میشه، تحریف میشه، برداشت‌های ناروا، تحریف‌های ناسواب و احیانا نسبت‌های غیر منطبق با آنچه که در وصیت‌نامه و اندیشه های اعلام شده امام وجود داره، اینا خطرهای مهمه در مسیر تحریف اندیشه امامه. مقام معظم رهبری چند بار به این مسئله اشاره کردن که ما به هوش باشیم که افکار اصیل امام، خطوط بنیادی و راهبردی اندیشه امام صیانت بکنیم و اون را در عمل و در اقدام اجتماعی و سیاسی پیاده بکنیم. این نکته بسیار کلیدی است. اندیشه امام تجربه خودش را در تاریخ معاصر نشون داد. فکر امام، رفتار امام، سبک عمل امام نشون داد که هم می شود یک ملت را از زنجیرهای استبداد و تباهی آزاد کرد، هم سخن نوعی را برای جهان به ارمغان آورد و معادلات ظلم و ستم و سلطه جهانی را تغییر داد. امام تجربه خودش را در عمل نشون داد. البته این با فهم و هوشیاری ملت محقق شد. خب این اندیشه بزرگ را ما باید صیانت بکنیم، تحریف نکنیم، خطوط اصلی اون را زیر و رو نکنیم، به خاطر علاقه های خودمون، گرایش های سیاسی و جناحی خودمون این اندیشه تابناک را دستکاری نکنیم. تحریف، برداشت غلط، کنار گذاشتن اون خطوط اصلی فکر امام، اینها خطرهایی است که ما را تهدید میکنه و باید از اون مواظبت کرد. حالا ما اگر بخوایم به چند تا از خط اصلی ها و راهبردهای کلان اندیشه امام در این ماه که ماه امام و شهیدان و ماه خرداد هست اشاره بکنیم، چند تا نکته رو من اینجا اشاره میکنم. اینا همون نکاتی است که رهبری هم بر اون انگشت گذاشتن، تأکید داشتن. یک، امام به یک اسلام ناب سیاسی، اجتماعی و تمدنی تأکید دارند. در نگاه امام اسلام هم سیاسیه، هم اجتماعی است، هم انقلابیه و هم یک درونمایه تمدنی داره. چون چند جور میشه افراد اسلام رو تفسیر بکنن. امام میگه این اسلامی که ما با روش درست میتوانیم بفهمیم از قرآن و منابع دینی، اسلامی است که در اون اجتماع و اندیشه اجتماعی وجود داره. اسلامی است که در اون سیاست وجود داره، در آن حکومت وجود داره. اسلامی است که در آن تمدن وجود داره. اسلام یک دستورهای بریده مجزا در گوشه و کنار زندگی بشر نیست. اسلام هدایتگر همه حیات بشره. همه زوایا و ساعتهای زندگی بشر با اسلام می شود نورانی بشه و در جهت درست و رشد و شکوفایی قرار بگیره. این یک. اسلام در قرائت اجتهادی امام یک اندیشه شامل، جامع، فراگیر و تمدنزا و اجتماعی و سیاسی و انقلابی است. این یک. این روح تفسیر امام از اسلامه. اگر کسی بخواد امام را بگیره ولی بگه اسلام انقلابی نه، اسلام سیاسی نه، اسلام تمدنی نه. این یعنی دستکاری در اندیشه امام. این نکته در تمام سخن و بیان امام موج میزنه. دو، امام اسلام را و حاکمیت اسلام را بر مردم سالاری مبتنی میدونند. امام برای مردم و جامعه ایمانی و مؤمنان در جامعه خیلی ارزش قائلند. امام برخلاف خیلی از تئوری هایی که وجود داشت، جمهوری اسلامی را پایه ریزی کردند. یعنی اینکه پیاده شدن اسلام باید مبتنی بر آراء مردم، حضور مردم و انتخاب مردم باشه. جمهوری اسلامی، اگر کسی این بخش را هم بخواد دستکاری بکنه، حتما در فکر امام تصرف کرده. همونطور که اگر کسی بخواد اون روح تمدنی و انقلابی اندیشه امام را کاهش بده، تصرف بکنه، اونم داره اشتباه میکنه. ما مع الاسف هم شاهد هستیم که افرادی، کسانی به خاطر علاقه های شخصی یا انحراف هایی که در فکرشون پیدا شده، هر کدام گوشه ای از این اندیشه نجات بخش را تصرف کردن. سه، تفکر امام بر مقاومت در برابر نظام سلطه استوار شده. امام با همه وجود معتقد بودند که ایران و مسلمانان و مستضعفان جهان باید کمر همت را ببندند تا در برابر نظام سلطه بایستند. مگر کسی میتواند اندیشه امام که در وصیت‌نامه‌شون آمده، در سخنان دیگر ایشان آمده، تأکید میکنند بسیج جهانی را شکل بدید، مستضعفان کمر همت را ببندید، در برابر این سپاه مهاجم ظلم و ستم باید ایستاد؟ کسی میتونه اینا را انکار بکنه؟ این جزء نصوص امامه، جزء محکمات اندیشه امامه که بر مقاومت، ظلم ستیزی، عدالت خواهی، همبستگی با محرومان و مستضعفان جهان تأکید کرده. سعادت ملت ما را هم در گروه این می دانسته. عظمت و شکوه ملت ایران هم در این بوده که از این اندیشه پیروی کرده. امام بر مقاومت در برابر ظلم و ستم تأکید دارن. امام تأکید دارن که نباید هضم در سلطه جهانی شد. امام تأکید دارن که در برابر نفوذ فکری، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ستمگاران عالم ما باید هوشیار باشیم، بایستیم. اینکه رهبری در همین روزهای اخیر باز تأکید فراوان بر این نکته داشتن، این برآمده از اسلام و از اندیشه امامه. همان امامی که بر اسلام عقلانی، بر پرهیز از دور شدن از مردم، بر مردم سالاری دینی تأکید داره، همون امام میگه در برابر دشمنان بشریت باید ایستاد، با روش‌های درست، با قاطعیت، با شجاعت به هوش باشید که هضم در این سیاست‌های جهانی نشید. مگر نمی‌بینید اینو امام فرمودن ملت‌های آسیا و آفریقا اینا تسلیم نظام سلطه شدند، تمام هویت، زبان، فرهنگ، تاریخ خود را باختند، همه چیز را از دست دادند، بردگان نظام سلطه شدند. اندیشه امام اینه که شما برده نشید، آقای عالم باشید، بر عالم سیادت بکنید، در برابر هجوم و نفوذ اونها چشمهای بینا داشته باشید. این هم از اصول محکم اندیشه امام هست. و تأکید امام بر غیرت اسلامی و دینی، این اصل چهارمه، غیرت اسلامی و دینی. ببینید یک اصول دینی محکم ما داریم که اونجا امکان کوتاه آمدن نداره. بله، در تعاملات اجتماعی و سیاسی انسان حرف میزنه، گفتگو میکنه، باید با هوشیاری و چشم باز حتی با دشمن هم صحبت بکنه، اهداف خودش رو پیش ببره. اما مبادا که ما اون آرمان‌ها و راهبردهای اساسی رو از دست بدیم. این خطر بزرگه. و غیرت اسلامیمون کنار بره. ما اگر اون تعصب عاقلانه دینی، غیرت ایمانی از جامعه و جوان ما زدوده بشه، هیچ چیزی باقی نمیمونه. این پدیده بسیار زشتی که در هفته های اخیر اتفاق افتاد واقعا قابل این بود که بیش از اون مواضع روشن در برابر اون اعلام بشه. اینکه کسی به یه بهانه های پوچ طرح دوستی با بهائیتی که خبیث‌ترین جریان سیاسی و اعتقادی در کشور ما و در جهان بریزه و بخواد قب شکنی بشه در برابر چنین پدیده شوم و زشت، واقعا امری است که خیلی باید روشنگری کرد. ما جلوی این که مرزهای مهم اعتقادی و اخلاقی و اجتماعیمون شکسته بشه باید بایستیم. مطمئنن باشن که جامعه ایمانی و دلهای سرشار از ایمان این پدیده زشت و قب شکنی و مرز شکنی از این اعتقادات مهم اسلامی ایمانی و اندیشه های متعالی امام را تحمل نمی کنه و مسلمان هر جا که باشه این حرکت را محکوم می کنه. بنابراین ما در 14 و 15 خرداد باید امام را با جامعیتش بشناسیم. امام به مردم سالاری دینی احترام میگذاره. امام برای آزادی مشروع و نقد ارزش قائله. امام بر غیرت دینی تأکید داره. امام بر اسلام انقلابی و مقاومت در برابر نظام سلطه اصرار داره و راه سعادت ما را در پیمودن این نگاه و راهبردها تعیین میکنه. امروز هم ما و بر استقلال کشور امام به عنوان یه راهبرد بزرگ تأکید میکنه، استقلال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، استقلالی که امروز باید در قالب اقتصاد مقاومتی تحلیل و تفسیر بشه. باید مسئولین ما و جامعه ما پایه‌های اقتصادشون را بر مبانی استوار بکنن که در برابر این زلزله های سیاسی و تعرض های بیگانه ما متزلزل نشیم و وابسته به دشمن نشیم. ما اگر پایه های اقتصادمون محکم نباشه، یک روز در انرژی هسته ای به ما گیر میدن، یک روز در صنایع دفاعی و موشک های ما گیر خواهند داد، روز دیگر در چیز دیگر، تا اونجا که همه استقلال ما رو بگیرن. ما وقتی که علم و فناوری و اقتصادمون را گسترده و عمیق و مقاومتی بکنیم، اون وقت میتوانیم در برابر دشمن بایستیم و کشوری پیشرو و پیشگام باشیم و خداوند هم انشاءالله کمک خواهد کرد. ما در 14 و 15 خرداد در این پایگاه بزرگ عبادی و سیاسی و اجتماعی با امام و شهیدان و با اندیشه های بزرگ امام و رهبری پیمان می‌بندیم و با همه وجودمان همراهی با شهیدان و اندیشه های امام و پیروی از اصول فکری امام را اعلام می‌کنیم. این پیمان ملت بزرگ ما در همه عرصه هاست که امروز هم در آستانه وفات امام و 15 خرداد با امام و رهبری اعلام می شود. موضوع دوم شرایط جهان اسلامه که به صورت کوتاه اشاره بکنم. مع الاسف جهان اسلام در هر گوشه ای با مشکلی و شرایط سختی دست و پنجه نرم میکنه. شرایط بحرین همچنان در وضع بسیار بحرانی قرار داره. مالاسف در نظام بین الملل رنجی که ملت بحرین داره از حاکمان مستبد خود تحمل میکنه در برابر این سکوت انتخاب شده. آمریکایی ها و غربی ها در کنار این ظلم به ملت بحرین همراه مستبدان بحرینند. عربستان سعودی در کنار مهاجمان به ملت بحرین قرار داره و مردم بحرین سال هاست که در رنج مضاعف دارن زندگی میکنن. بزرگانشون در زندانن، جوانهاشون تحت فشار هستن و آمادگی این که یک انتخابات آزاد اونجا سرنوشت اون کشور رو تعیین بکنه وجود نداره. این یه رنجی است که همچنان ادامه داره. همه ما باید از خدا بخواهیم این رنج را از سر این ملت مظلوم برداره و اونها را آزاد بکنه. در یمن علی رغم این که آتش بس اعلام شده، باز در حین آتش بس بمب‌های خوشه‌ای بر سر ملت مظلوم بحرین می‌ریزند. این فجایعی که در بحرین رقم می‌خوره فجایع بسیار دردناکی است. موج تروریسم تکفیری و وابسته به قدرت‌های متحجر منطقه در عراق و سوریه و پاکستان و کشورهای گوناگون اسلامی آلام و رنج‌های زیادی را برای ملت‌های مسلمان تولید کرده. همینجور بی حساب و کتاب به جون مسلمان‌ها و شیعیان در پاکستان و در کشورهای دیگه می‌ریزند. اینها با پشتیبانی برخی از کشورهای غربی و صهیونیست‌ها و آل سعود یک کشوری مثل سوریه را در هم ریختن و ویران کردند و همچنان هم دارن به اون ادامه میدن. اینا بر سر هیچ پیمانی هم نایستادن. در همین سوریه آمدن آتش بسی اعلام شد، توافقی اعلام شد، بعد از توافق همین آقای شهید ذوالفقار به شهادت رسید، شهیدان دیگری در دفاع از حرم به لقاء الله پیوستند. این هم در اون منطقه. مع الاسف ما شاهد این هستیم که در عراق گروهایی فریب دشمنان پیچیده میخورند و در بین خود شیعیان آدم هایی فریب خورده آمدن اغتشاش ایجاد کردن. اغتشاش ها موجب خسارت های زیادی در عراق شد به خاطر نافهمی و جهالتی که درشون بود و توطئه هایی که وجود داره در عراق برای اینکه این قدرت مشروع اونجا را از بین ببرند. خب این فجایع و مصیبت هایی که در جهان اسلام وجود داره. پشتوانه بسیاری از این حرکت ها اصلش در سیاست های صهیونیست هاست که میخوان راحت و آزاد باشن و روی سطح اون هم عربستان و آل سعود هستن که شرایطش برای همه ما معلومه. این وضعیست که ما در جهان اسلام میدونیم. راه عبور از اینها اینه که جهان اسلام حقایق رو بفهمه، برگرده به اون اندیشه تابناکی که از امام و انقلاب اسلامی در عالم منتشر شد. ما معتقد به این هستیم که مذاهب اسلامی همه در کنار هم باید قرار بگیرند. ما وحدت اسلامی را و تعامل اسلامی را بهش اعتقاد داریم. متاسفانه دست به دست هم دادن برای اینکه این وحدت اسلامی را تخریب بکنند، شیعه را با انواع تهمت ها از میدان به در بکنن، سنی های معتدل و آرام و سالم را مبتلای به ویروس تکفیر و ترور بکنند و در این میان اون وقت اسرائیل بشه نقطه امن خاورمیانه. این اون مصیبت بزرگه. این مصیبت بزرگه که ما شاهد این باشیم که همه به جان هم افتاده اند، همه را به جان هم انداخته اند و خودشون غارت میکنن جهان اسلام و منابع و معادن جهان اسلام را. این مصیبت بزرگ را باید درک کرد. راه این شناخت عمیقه، هوشیاری، بصیرت، درک درسته. همه دنیا بدانند ملت ایران ملتی قوی و مقاومه، ملتی است که در برابر هر فشار و تهدیدی با همه وجود می ایسته و ملتی است که مصالح دنیای اسلام را میخواد، مصالح بشریت را میخواد. ما پیام آور آزادی ملت ها هستیم، ما پیام آور وحدت مذاهب اسلامی هستیم. اینو بسیاری هم در دنیا اینو میفهمند، اما فشار سلطه جهانی نمیگذاره این پیام خوب در دنیا انتشار پیدا بکنه. من در همین دو هفته قبل که در ترکیه بودم برای مذاکره با مقامات دینی و فرهنگی ترکیه، هر جا در مذاکرات وارد گفتگو می شدیم راجع به بحث‌های فرهنگی و دینی، غالب علماشون قبول داشتند، غالب اونها قبول داشتند که از ایران ندای وحدت برمی خیزه، از ایران ندای تکفیر و به جان هم افتادن بلند نمیشه. اگر از ایران ندای تند بلند بشود، اون علیه اسرائیل و دشمنان امت اسلامه. ما در مذاکراتی که با مقامات دینی و فرهنگی اونجا داشتیم گفتیم این اصول ماست، شما فریب صهیونیست‌ها و عواملشون در منطقه را نخورید. بسیارشون هم واقعا این حقایق را درک میکنن، بعضیشون هم درک نمیکنن. البته اونایی هم که درک میکنن گاهی میترسن از این قدرت‌های زورگویی که در منطقه و در نظام سلطه جهانی است. خوشبختانه ما در این سفر با مقامات مهم دینی و فرهنگی ترکیه ایران به توافق رسید که علمای دو کشور لجنه ها و کارگروه های مشترکی داشته باشند، مباحث دینی و مذهبی را مورد مذاکره قرار بدن. ما به اونا گفتیم بیایید ما شیعه و سنی و ترک و کرد و لور و اقوام و زبانها و نژادها و مذاهب گوناگون بیاییم با هم حرف بزنیم، دست به دست هم بدیم، در کنار هم قرار بگیریم. حتما این کنار هم قرار گرفتن روی صلح و سعادت مسلمان ها اثر میگذاره و دشمن را به عقب میرانه. امروز هم ما باید هم اعلام همبستگی بکنیم با همه مظلومان عالم و هم از خداوند میخواهیم که انشاءالله مسیر وحدت اسلامی را کمک بکنه و بتوانیم در این مسیر همه به پیش بریم انشاءالله. استقرار دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی را باید تبریک گفت. امیدواریم مسئولان ما، مجلس شورای اسلامی و همه مسئولان بتوانند در حل مشکلات مردم قدم‌های بزرگی بردارند. کشور ما علی‌رغم همه پیشرفت‌ها و دستاوردها با مشکلات زیادی واقعا دست و پنجه نرم میکنه. مسئولین باید اصل را برای این بگذارن که اینا را حل بکنن. ما در حوزه اقتصاد فقر، تبعیض، بیکاری، تعطیلی صنایع، بخشی از صنایع داریم. در حوزه های اجتماعی و فرهنگی جوانان ازدواج نکرده، طلاق و فسادهای آشکار و نهان داریم. اینا مشکلاتی است که در جامعه ما وجود داره. باید با شکلی مجلس، با همکاری مجلس و دولت و اهتمام همه مردم و مسئولان ما بریم سراغ این که این مشکلات را کاهش بدیم. این که 10 میلیون جوان در سن ازدواج، 4 میلیون جوان از سن ازدواج گذشته، این که حرفی نیست که بشه از سادگی از کنارش گذشت. این مخاطراتیه که همه ما باید تلاش بکنیم اون را حل بکنیم. انشاءالله مسئولین هم در این جهت موفق باشن. و روز جهانی بدون دخانیات 10 خرداد را گرامی می‌داریم. فقط من به همین اندازه به آمار و ارقام اشاره بکنم که دومین علت مرگ در جهان دخانیاته، نه اعتیاد. اعتیاد که در جای خودش. دومین علت مرگ در جهان دخانیاته. 1/5 جهان به دخانیات، به همین سیگار و قلیان مبتلا هستند و سیگار و قلیان دالان اعتیاده، دالان رفتن به سمت مرگ و مشکلات اجتماعی است. و سالانه بیش از 5 میلیون نفر به خاطر مصرف دخانیات مبتلای به مرگ میشن و این فاجعه رخ میده. و اینجور که در این آمار گفتن، سالانه 6 میلیون برگ سیگار مصرف میشه در دنیا و بیش از 500 میلیارد دلار آسیب اقتصادی داره. در کشور ما مع الاسف بیش از 10% حدود 11% ابتلای به دخانیاته. خب کسی این را حرام نکرده مراجع به اون شکل جز بعضی مراجع، اما واقعا خطر دخانیات خطر بالایی است. به ویژه خطر اینه که در سنین پایین دخانیات داره رواج پیدا میکنه. خب مفاسد اقتصادی و اجتماعی دخانیات کم نیست. امیدواریم که همه ما به اون توجه بکنیم و نسل جوان ما را به خصوص پرهیز بدیم از ابتلاء به اعتیاد و دخانیات که دنبالش مفاسد زیادی هم پیدا خواهد شد. و نهایتاً باید تأکید بکنم بر این که ما در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم. ماه شعبان با همه درخشش‌های اون رو به پایان هست و اولا تلاش بکنیم از این فرصت باقی مانده ماه شعبان استفاده بکنیم. مناجات شعبانیه، صلوات شعبانیه، خودسازی، معنویت، اینا ضرورت جامعه ماست. ما با خودسازی و معنویت میتوانیم پیش بریم. هر چه بتواند این معنویات و اخلاقیات را در جامعه تقویت بکنه بسیار ارزش داره. ما در هفته گذشته در شهرمان و استانمان شاهد برگزاری کنگره، دومین کنگره شعر توحیدی بودیم. بسیار کار خوبی بود. از همه کسانی که در این امر سهیم بودند باید تشکر بکنیم. اینا معنویت جامعه رو تقویت میکنه. مسابقات قرآنی برگزار شده در همین روزها، باید تشکر بکنیم. هر فعالیت درست و سنجیده معنوی موجب پایدارتر شدن جامعه ما و سلامت جامعه ما در برابر مفاسد میشه. و ماه شعبان هم با همه سرمایه های معنویش باید مورد استفاده قرار بگیره. من تقاضا میکنم از جوانان عزیز، دختران و پسران و همه حضار محترم و شنوندگان عزیز که در این فرصت های باقی مانده ماه مبارک شعبان چند بار شما دل به مناجات شعبانیه بسپارید. خودتون را در این اقیانوس عرفان و معرفت رها کنید، ببینید چه گوهرهایی در این مناجات ها وجود داره، چه دنیاهای جذاب و شیرینی در مناجات شعبانیه، در صلوات شعبانیه، در ذکرها و وردهای این ماه وجود داره. اینا سرمایه های معنویت ما، سلامت ما، جامعه ما و اخلاق ماست. از اینها دور نشیم. این اولا و ثانیا این که ماه مبارک رمضان یک مدرسه بزرگ، یک دانشگاه عظیم، یک جایگاه مهم و سکوی پرش اخلاق و معنویت و سلامت اجتماعی است. ماه مبارک رمضان را استقبال بکنیم. از الان مسجدها مجهز بشوند، برنامه ها مدون بشه، هیئت های امنا، ائمه جماعات، جوانها و تشکلهایی که در مساجد فعالن خودشون را آماده بکنن که ما ماه رمضانی پر خیر و برکت در پیش داشته باشیم. ما چطور وقتی که تعطیلات نوروز میاد، خب تلاش میکنن مردم مسئولان برای اینکه یک تعطیلات خوبی برگزار بشه. بسیار هم کار درستی است. ما به نیاز تفریح و ورزش جامعه و مردم حتما باید توجه بکنیم. جزء وظایف دینی ماست. از همه کسانی هم که به این نیازها توجه میکنن باید تشکر بکنیم. اما ماه مبارک رمضان از همه اینا بالاتره. ماه مبارک رمضان ماه خداست. آغاز سال بندگی و عرفان و اخلاق و ادب و پرواز به عالم غیب و ملکوته. باید خودمان از لحاظ فردی توبه بکنیم، انابه بکنیم. اگر حقوق مردم را تضییع کردیم اون را جبران بکنیم برای اینکه درست وارد این دروازه آسمانی بشیم. این در سطح فردی. از لحاظ خانوادگی خانه هامون را آماده ورود در ماه مبارک رمضان بکنیم. بچه هامون را آشنا بکنیم با عظمت رمضان و پیام های رمضان، تا با دل و جان و عشق به استقبال رمضان بروند. آمدن ماه رمضان باید تولید شادی بکنه در خانه های شما. بچه ها و دخترها و پسرهای شما با عشق به استقبال رمضان بروند. این دست شماست. برنامه‌ریزی درست شما از نظر رسیدگی‌های مختلف و جذاب کردن رمضان در خانه ها. این هم سطح خانگیش. سطح اجتماعی هم باید مساجد بشه پایگاه‌های نورافشانی و ترویج معارف الهی و اصلاح اخلاق و معنویت جامعه. امیدواریم همه ما بتوانیم به خوبی از ماه مبارک استقبال بکنیم و وارد این ماه شریف بشویم ان شاء الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدایا دلهای ما را به انوار شعبان و رمضان روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، شر دشمنان ملت و اسلام و کشور و انقلاب اسلامی و امت اسلام را به خودشون باز بگردان، مشکلات امت اسلام را مرتفع بفرما، وحدت اسلامی را تأمین بفرما. خدایا گناهان ما را ببخش و بیامرز، توبه و عبادات ما را بپذیر، نسل ما و ذریه ما را تا قیام قیامت از پیروان اهل بیت و خادمان اسلام قرار بده. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان این جمع و شهدای 15 خرداد و امام شهیدان را با اولیاء خودت محشور بفرما. ایثارگران و جانبازان و خانواده های معزز شاهد و ایثارگر را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را در این پایگاه دین و توحید و اخلاق و معنویت به پیشگاه حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن